سلام، تو 35 قسمت از پادکستمون میخوایم راجع به دنیای بازی و به چالش کشیدن اون صحبت بکنیم. من امیر به همراه سیمین و سینا با 35 قسمت از سخت افزار که هست در خدمت شما هستیم.
راجع به این صحبت کنیم که چرا عناوین بزرگ دنیای بازی که خیلی کاربرها مورد انتظارشون بود با شکست مواجه شدن، یعنی اونجور که باید انتظار کاربرا رو برآورده نکردن. خیلی از بازی‌ها بودن که کاربرا شاید ماها و حتی سالها انتظارشون رو می‌کشیدن، اما وقتی منتشر شدن نه تنها نتونستن اون رضایتی که باید رو برای کاربرا به همراه داشته باشن، بلکه خیلی هم به بازی‌های منفوری تبدیل شدن و حتی کار به جاهای باریک و پس فرستادن بازی و پس شدن از فروشگاه و پس گرفتن پول بازیکنام رسید. سینای میخواد یکم دقیق‌تر برامون توضیح بده و بگه که چرا انتشار بازی‌های بزرگ اینقدر فاجعه بار بوده تو این سال‌های اخیر. سینا، حالا می‌خوای با کدوم فاجعه شروع کنی؟
راستش سیمین، یه دونه فاجعه رو نمیشه بهش پرداخت، چون که اصلا کلا این داستان خیلی عمیقه و به نظر من دلایل، همونجوری که خودت گفتی، دلایل خیلی متفاوتی داره که چرا این بازی‌ها به این سرنوشت دچار میشن، که دلایلش میتونه هم از طرف سازنده‌های بازی‌ها باشه، هم نوع بازی‌ها و حتی واکنش گاهی وقتا زیاد از حد کاربرا یا مثلا واکنش طرفدارهای بازی‌های رقیب باعث میشه که همچین بلایی سر یه بازی بیاد. اما خب امسال تا الان دو تا بازی خیلی بزرگ داشتیم که به این سرنوشت دچار شدن، که البته یکیشون خودش از چند تا بازی تشکیل شده بود، GTA تریلوجی بود که 3 تا بازی GTA بود که قرار بود ریمستر باشه و عرضه بشه، ولی واکنشش اونقدر بد بود که راکستار مجبور شد اینو از فروشگاه حذف کنه، البته نسخه PC شو، و دوباره با یه سری تغییراتی دوباره اون رو عرضه کنه. اما همچنان ریویوهای خیلی بدی داره و خیلی خیلی کاربرا ناراضین از این قضیه. اما خب از طرف دیگه بازی بتلفیلد هم داشتیم که نسخه جدیدش بتلفیلد 2042 بود و اون هم هایپ خیلی زیادی روش بود، کلی تبلیغات و مارکتینگ واسش انجام شده، خیلی طرفدارا انتظار داشتن که بازی خفنی باشه. اما هم نسخه بتاش که به صورت عمومی عرضه شد، چند روز کاربرا تونستن تجربهش کنن، خیلی تجربه بدی برای کاربرا رقم زد، هم با اینکه این همه از اون موقع زمان گذشت و فرصت داشت دایس، شرکت سازنده بازی، که بتونه اون تغییرات رو اعمال کنه و اشکالات بازی رو رفع کنه، اما همچنان اون نسخه‌ای که منتشر شد با به طبع کاربرا نبود و ریویوهای خیلی بدی گرفت و همچنان هم اون داستان ادامه داره.
حالا به نظر دلیل این موضوع چیه؟ چون هم بتلفیلد هم جی تی ای دو تا از محبوب ترین بازی های جهان به حساب میان، یه جورایی خیلی عجیبه که یهو از این حجم از محبوبیت به این حجم از تنفر میرسن و بازی هاشون بازخورد های خیلی خیلی بدی میگیره. فکر میکنید اصلی ترین دلیل این موضوع چیه؟
ببین سیمین، هر کدوم از این بازی ها به دلایل مختلف و خاص خودشون بود که باعث شد مثلا این فاجعه براشون پیش بیاد، و من میخوام یه بازی دیگه هم به این لیست اضافه کنم، اونم سایبرپانک 2077 که پارسال عرضه شد و دقیقاً سرنوشت مشابه با این بازی‌ها داشت. اما دقیقاً هر کدومشون به یه دلیل خاص، حالا یه دلیل نه، دلایل خاص خودشون، این چنین شرایطی براشون پیش اومد و فکر میکنم این اپیزود راجع به هر کدومشون حرف بزنیم خوب باشه. اول از همه میخوام از همون سایبرپانک شروع کنم، چون که هم قدیمی‌تره و هم یه تجربه خاصی بود که فکر نمی‌کنم همچین اتفاقی تا حالا تو دنیای گیم سابقه داشته. اگر یادتون باشه سال 2013 بود که اولین تیزر از بازی سایبرپانک 2077 منتشر شد، و طبیعتاً همه اونایی که الان آشنا باشن با بازی سایبرپانک میدونن که از 2013 تا 2020 که ریلیز این بازی بود 7 سال زمان داشت شرکت سازنده بازی که بتونه همچین بازی رو، حالا با این همه جاه طلبی هایی که پشتش بود، تولید و آماده و در نهایت منتشر کنه. اما توی این 7 سال میبینیم که نتیجه‌ای که مورد نظر حتی خود سازنده های بازی بود هم در نهایت عملی نشد و بازی با شکست خیلی بدی مواجه شد. دلیل اصلیش به نظر من هایپ زیادی بود که از سمت سازنده ها و تیم مارکتینگ برای این بازی ایجاد شده بود و انتظار طرفدارا رو خیلی بالاتر از چیزی که حتی خود سازنده ها، یعنی شرکت CD Projekt Red، توانش رو داشت که تولید بکنه به وجود اومده بود، و در نهایت هم دیدیم که نتونستند از پس این انتظارات بر بیان و حالا به دلایل خیلی زیادی این پروژه با شکست مواجه شد. دلایلی که میگم منظورم روند تولیدشه، مثلا یکی از دلایلی که باعث شد این هیجان به وجود بیاد حضور کیانو ریوز بود، بازیگر محبوب سینما که به عنوان یک کاراکتر توی این بازی حضور داشت و اونطور که بعداً شنیدیم قرار نبود اصلا همچین کاراکتری توی بازی باشه. داستان بازی به صورت کلی عوض شد و بخش زیادی از روند توسعه بازی تغییر کرد، یعنی تا یه جایی بازی رو پیش برده بودن مجبور شدن دوباره از اول شروع کنن و همین باعث شد یه سری زمان از دست بره، یه سری تلاشایی که کرده بودن، یه سری حالا خیلی چیزای زیادی ممکنه توی این روند از دست رفته باشه و تغییر جهت تولید بازی یکی از دلایلی بود که هم ذهنیت تولید کننده توسعه دهنده ها یعنی عوض شد و شاید آماده نبودن برای این تغییرات و همین که برنامه‌ریزیشون کلا عوض شد دیگه. شما تصور کنید شما میخواید یه برنامه‌ریزی کردید برای انجام یه کاری و این برنامه‌ریزی تا نصف راهو رفتید بعد یهو همه چی تغییر میکنه، طبیعتاً اون نتیجه دلخواه نهایی فارغ از هر چیزی که باشه اون چیزی که از اول بهش نیاز داشتید نبوده و سایبرپانک هم دقیقاً با همین مواجه شد.
به نظر من این قضیه استراتژی پیشبرد حالا اون محصوله. این قضیه رو مثلا من یادمه که توی بازی دیگه به اسم نومن اسکای هم دیده بودیم که اون هم دقیقا همین شرایطو داشت، یعنی اینکه بازی به غایت بی نهایت و بزرگ بود و از یه طرف دیگه خیلی هایپ زیادی براش به وجود اومده بود، همه منتظر بودن که اونو تجربه کنن، اما موقعی که منتشر شد همه نمرات پایین بود، هیچ کس اون چیزی که میخواست رو تو بازی نمیدید، دقیقا همون اتفاقی که تو سایبرپانک افتاد و هر چقدر گذشت بازی بهتر شد، یعنی با اون آپدیت ها و پچ هایی که عرضه کردن کم کم قضیه رو برطرف کردن و بازی رو به سمت اون حالت خوبش پیش بردن و بعد از مدت ها من دوباره شنیدم که نومن اسکای خیلی امتیاز بالایی داره تو استریم کلا اون فروشگاه ها میگیره. به نظر من این یک روش پیش برده محصوله، یعنی طرف بعضی وقت ها ممکنه انقدر اون پروژه رو بزرگ در نظر بگیره و ابعاد بزرگی داشته باشه که نتونه تو اون زمانی که براش مشخص کرده تمام اون حالا زیر شاخه‌هاش رو کامل کنه، سعی میکنن یه تصویر بزرگی درست کنن و کم کم قضیه رو پیش ببرن. این قضیه رو فکر کنم توی محصولات اپل دهه 70 یا 80 هم دیدیم. استیو جابز میدونست که ممکنه محصولش تا اون سال به اون ویژگی‌هایی که داره نرسه، منتها امیدوار بود که با پیشرفت تکنولوژی بالاخره تو اون سال ما اینو ببینیم و بتونه محصولش رو برسونه، اما خب این بنده خدا شرکت‌ها نتونستن همچین چیزی رو انجام بدن.
کاملا دقیق گفتی امیر حسین، این اتفاق واقعا نیازی حتما توی دنیای بازی راجبش صحبت کنیم، توی دنیای حالا گجت‌های هوشمند هم همینجوری بوده و چیز ملموسیه که میدونید راجبش چون هیچ کدوم از اینا درس نگرفتن ازش بیشتر بر ما عجیبه که چرا این اتفاق داره هی تکرار میشه، توی صنعت‌های مختلف باهاش مواجه میشیم. اما نکته‌ای که بهش اشاره کردی خیلی خوب بود و اونم این بود که نومن اسکای تونست برگرده و اون انتظاراتی که ازش میرفت رو برآورده کنه، اما الان میبینیم که یک سال از انتشار سایبرپانک گذشته و حتی مدتی پیش بود که توسعه دهنده های بازی بیانیه منتشر کردن گفتن که دیگه تا آخر امسال خبری از آپدیت جدید نیست و فعلا باید با همین سر کنید تا حالا سال بعد برای آپدیت های بعدی و حالا تا 2021 هنوز سایبرپانک 2077 حتی شبیه به اون چیزی که قرار بود باشه هم نیست.
حالا اینکه سایبرپانک نتونست اون سطح انتظارات رو برآورده کنه شاید اینجوری درست نباشه که بگیم بازی شکست خورد، چون سوداوری خوبی واسه شرکت داشت و با آپدیت هایی که حالا CD Projekt Red ارائه کرد این بازی تا یه حد خوبی تونست رضایت کاربرا رو یکم بهتر جلب کنه، اما خب اصلی ترین دلیل ناامیدی کاربرا از این بودش که مثلا شرکتی که یه چی میگن یک بازی خیلی خفنی مثل ویچر 3 رو درست کرده بود انتظار داشتن که این بازیش هم در همون سطح و حتی بهتر بعد از این همه سال عرضه بشه، ولی باز هم میرسیم به همون نقطه که در زمان انتشار این بازی خیلی فاجعه بار بود و باعث ناامیدی کاربرا شد.
خیلی خوب اشاره کردی سیمین، چون که من دقیقا میخواستم بحث رو ادامه بدم و برسونم به همین جا که این سود فروش بازی ها که در نهایت نصیب سازنده ها میشه چقدر میتونه تأثیر داشته باشه روی همچین اتفاقات. ولی راجب ویچر هم اشاره کردی، اینم بگم که ویچر هم در زمان خودش دقیقا وقتی منتشر شد باگ های زیادی داشت، کاربرا خیلی ناراضی بودن و CD Projekt Red با آپدیت هایی که داد تونست دوباره برسونه بازی رو به اون حد انتظارات و واسه همین شد از محبوب ترین بازیایی که تا حالا منتشر شده. اما حالا راجع به باگ ها میخوام در ادامه پادکست صحبت کنم، بریم سراغ همون بحث سودی که مانع از موفقیت خیلی از بازیهای بزرگ شده و اینجاست که میرسیم دوباره به بتلفیلد خودمون و جی تی ای. یه وجه مشترکی بین این سه تا بازی که امروز میخوایم ازشون صحبت کنیم هست و اون هم زمان انتشار این بازی هاست. معمولا دوستانی که گیمر هستن که در جریان هستن فصل تعطیلات میلادی یعنی کریسمس همین آخرهای پاییز و اوایل زمستون زمانیه که همه بازی‌های بزرگ معمولاً این موقع منتشر میشن. امسال هم که دیدید چقدر بازی‌های بزرگی منتشر شد و یکی دو تاشون مثل بتلفیلد و جی تی ای با این وضعیت مواجه شدن. پارسال سایبرپانک بود و حالا همین اتفاقات اینجوری همیشه دنباله دار بود و توی این فصل کلاً توی این فصل با بازی‌های بزرگ و کوچیکی روبرو بودیم که همچین مشکلاتی براشون پیش اومده. اما خب چرا من دارم روی این زمان بندی تاکید میکنم؟ واسه این که یه بخشی از تولیدات بازی ربط به سرمایه گذاری داره، یعنی حالا اون توسعه دندایی که میان اونجا زحمت میکشن، ساعتها، ماهها، سالها وقتشون رو میزنن برای تولید این بازیها، به هر حال به یه هزینه نیاز دارن، حالا جدا از تولیدش برای مارکتینگ، برای نشر، برای همه اینا هزینه های هنگفتی نیازه که اونها رو سرمایه گذارا به عهده میگیرن و سرمایه گذارا هم طبق قراردادشون انتظار دارن که توی زمان خاصی سود این سرمایه گذاری بهشون برگرده. اینکه بازی‌ها توی دوره تعطیلات کریسمس عرضه بشن یکی از دلایلش اینه که سر زمان بندی و تو دوره فروش بازی‌ها، یعنی تو اون زمانی که از همیشه بیشتر گیمرها واسه خرید بازی پول خرج میکنن، بازی برسه، فروش خوبی داشته باشه و سهامدارا به سودشون برسن. این موضوع باعث میشه که خیلی وقت‌ها زمان بندی توسعه بازی به مشکل بخوره. خب طبیعتاً دوستانی که حالا دیولپر هستن در جریان هستن، بقیه دوستانی هم که با این سند آشنا هستن میدونن که خیلی وقتا کار درست پیش نمیره. شما یه کدی میزنین یه باگی پیدا میکنه، رفع کردنش یه زمانی نیاز دارید که نمیتونید پیش بینی کنید چقدره، و این موضوع رو شما حالا بستش بدید به مثلا توسعه یه بازی با این همه جزئیات و دیتیل و حالا مکافات‌های زیادش، و همین موضوع باعث میشه که این زمانبندی به مشکل بخوره و از اون طرف فشار مضاعف سرمایه‌گذارها یه استرسی هم وارد میکنه به توسعه دهنده‌ها که اون هم خودش میتونه توی ایجاد مشکلات جدید تاثیرگذار باشه.
یعنی در واقع شرکت‌ها تصمیم میگیرن که کیفیت کارشون رو فدای سوداوری خودشون بکنن دیگه. واقعا نکته تأسف‌باریه و این فشاری که رو توسعه دندان بود واقعا نکته جالبی بودش که اشاره کردی، چون من یادمه پارسال هم که سایبرپانک با این همه موج منفی از سمت پلیرها همراه شد، توسعه دندان از اون ور ماجرا شوکه شدن که آقا ما داریم مثلا روزانه فلان ساعت کار میکنیم، بدون مرخصی داریم فشرده کار میکنیم و در نتیجه این شرایط مقبول اونها هم نبوده، ولی نشون میده که رو حساب همون فشار سرمایه گذارها بوده که میخواستن بازی رو تو اون تایم و با فشار کاری که روی توسعه دنده ها گذاشتن منتشر کنن و نتیجهش هم دیدیم که چیز خوبی از آب در نیامد.
درسته، متاسفانه این اتفاقی که همیشه هست توی صنعت بازی، یعنی یه چیزی نیست که بگیم ممکنه یه زمانی از بین بره، ولی خب شرکت‌هایی بودن که از اونور تونستن از پس همچین مشکلی بر بیان و حتی میشه گفت سودشون رو نادیده گرفتن. بخوام مثال ملموسش رو بگم، مایکروسافت و بازی هیلو، همین نسل جدید بازی هیلو که چند وقتی قرار عرضه بشه، این بازی قرار بود پارسال بیاد اما یه سری دموهایی ازش اومد، یه سری اطلاعاتی ازش اومد که کاربر ازش راضی نبودن. مایکروسافت به احترام کاربرهاش طرفدارای این بازی‌ها، یک سال انتشار این بازی رو به تأخیر انداخت و توی این یک سال روی بازی کار کرد، تمام اون نواقص، ایراداتی که کاربرا گرفته بودن یا حالا توی تست‌های بازی پیداش کرده بودن، اونا رو همه رو رفع کرد و حالا قرار نسخه کاملی که حتی نیومده انقدر با اقبال خوب مواجهه رو منتشر کنه. الان نسخه رایگان مولتی پلیرش فکر می‌کنم در دسترس قرار گرفته و خیلی ریویوهای خوبی گرفته و کاربرا دارن ازش استقبال می‌کنن. اما خب سود مالی چیزیه که خیلی از سرمایه‌گذارا نمیتونن ازش بگذرن و مثال خیلی تأسف‌بارش جی تی ای و همین بازی سگانه جدیدش که ریمستر کردنش رو میتونیم بهش اشاره کنیم، چون که الان خیلی از تقریبا میشه گفت همه آشنان با بازی جی تی ای، اونم به خاطر اینه که نه تنها سری بازی‌های موفقی بود، یه دنیای جهانباز بدون قانونیه که تقریبا توش میشه همه کار کرد و یه جورایی یه سبک خاص خودشو داره و هیچ کسو پیدا نمی‌کنید که از این بازی عملاً بدش بیاد یا حتی تجربهش نکرده باشه. مثلا همین جی تی ای 5، جی تی ای وی، چی بهش میگن، جی تی ای 5 همین جی تی ای 5 سال 2013 اومده و از اون موقع تا حالا راکستار اومد یه نسخه آنلاین از این بازی رو منتشر کرد و بیشتر تمرکزش واسه توسعه بازی جدید رو گذاشت روی همون جی تی ای آنلاین. چرا؟ چون که توی بازی آنلاین همیشه دیدید دیگه، همه بازی آنلاین تقریبا همینو دارن، یه سری مرچندایز آنلاین دارن که شما میتونید اون تو خرید کنید، بیشتر هم کازمتیک، یعنی تغییر ظاهر شخصیت‌های بازیه، و حالا توی جی تی ای یه سری بحث اقتصادی بازی هم هست که شما میتونید مبلغ حالا بچه رایج اون بازی رو خریداری کنید و توی بازی خرجش کنید و این داستانا، و این سود خیلی 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 زیادی واسه این شرکت داشت، در حدی که راضی نشدن برن سراغ نسل بعدی بازی و هنوز دارن روی اون کار میکنن، و وقتی که دیدن خیلی هیجان واسه جی تی ای جدید زیاد شده، تصمیم گرفتن که سه تا از بازی‌های محبوب نسخه‌های قبلی رو ریمستر کنند و حالا به قول خودشون با کیفیت امروزی وارد بازار کنند. طبیعتا همین الان که من گفتم با کیفیت امروزی، همتون دارین فکر میکنید که طبیعتا گرافیک خیلی خفنی باید داشته باشه، گیم پلی و فیزیک خوبی داشته باشه و اینا. اما چیزی که در ظاهر دیدیم فقط یه نسخه بود که تکسچرای بازی عوض شده و حتی خیلی از قابلیت‌های همون جی تی آی قبلی هم از دست داده بود. یعنی یه سری از قابلیت‌های محبوبش، مثلا میخوام دقیق مثال بزنم، جی تی آی وایس سیتی یکی از محبوب‌ترین بخش‌هاش رادیوهای این بازی بود که الان بعد از این همه سال راکستار وقتی خواست دوباره این بازی رو منتشر کنه، نسخه ریمسترشو، نتونست حق پخش چند تا از آهنگای این رادیوها رو از سازنده‌هاشون بگیره و عملا حذفشون کرده از بازی، و این خودش به تنهایی جدا از بقیه مشکلات این بازی ها باعث شده بود خیلی ها نقد منفی داشته باشن به این قضیه. حالا شما اینو بسش بدید به دو نسخه بعدی، توی اونها هم خیلی اتفاقاتی افتاد که اونها هم به ذمه کاربرها ناخوشایند بود و باعث شد که واکنش های خیلی منفی داشته باشه و بازی به این سرنوشت دوچار بشه. و باز هم همه اینا میبینید ربط داره به همون قضیه سود سرمایه گذارها که باعث میشه تصمیم گیری هاشون انقدر روی تجربه کاربری گیمرها تأثیر داشته باشه و در نهایت البته فکر میکنم ضررم برای خودشون هم خواهد داشت. اما خب این دوستان سرمایه گذار بلدن دیگه، پولشون از کجای دیگه در بیارن.
این بده دیگه واقعا، میدونی، به خاطر اینکه به خاطر پول حاضرن هر کاری بکنن و به شهرت خودشون تا حد خیلی زیادی هم لطمه بزنن. یه کامنت خیلی جالبی هم در همین رابطه تو سایت گرفته بودیم که حالا این نسخه ریمستر رو داره با قیمت خدا تومن میفروشه، ولی کاربرا نوشته بودن حتی واسه ما که کرک شده این بازی رو بازی میکنیم هم این توهین به حساب میاد، این سطح از کیفیت. و این حس میکنم که تا حد خیلی زیادی به شهرت راکستار لطمه میزنه، هرچند که بعید میدونم اصلا این موضوع واسه شون مهم باشه.
درسته که حالا به قول تو شهرتشون یه ذره آسیب می‌بینه، ولی خب شرکت بزرگی مثل راکستار فکر نمی‌کنم دیگه اونقدر شهرتش دچار تغییر بشه، به خصوص به لطف رسانه‌ها که همیشه به این شرکت‌ها لطف دارن. اما خب اون ور قضیه، یعنی گیمرها قطعاً اعتمادشون به همچین شرکت‌هایی که این چنین تصمیماتی می‌گیرن از بین میره و ممکنه توی بازی‌های بعدی اون استقبالی که شرکت‌ها ازش انتظار دارن رو از طرف گیمرها دریافت نکنن.
می‌دونستیم اینو، من فکر می‌کنم که تاریخچه شرکت‌ها، مخصوصا این شرکت‌هایی که جرأت می‌کنن و یه همچین بازی‌های بزرگی رو توسعه میدن، انقدر زیاد هست که جرأت انجام این کار رو پیدا می‌کنن. یعنی می‌خوام بگم انقدر این بازی‌های موفقی قبلاً دادن بیرون که شاید براشون زیاد مهم نباشه حالا لانچ اینم به مشکل برخورده. شما فکرشو بکن که مثلا جی تی ای 6 رو اگر بده بیرون و موفق باشه، دیگه هیچکس شاید خاطرش نیاد که این تریلوژی اصلا به افتضاح کشیده شد. ولی در کل میخوام بگم میشه این قضیه رو به پای بزرگ بودن شرکت‌ها و بزرگ بودن هدفشون یا بزرگ بودن حتی بازی که میخوان توسعه بدن هم گذاشت. باگ‌هایی که تو بازی‌ها هست یا کمبودهایی که تو مراحل مختلف تولید این قضایا پیش میاد، اکثرا به خاطر گستردگی اون پروژه است و پروژه بزرگ هم به دست شرکت بزرگ میدن و به نظرم شرکت‌های بزرگ هم راحت میتونن اون آبرویی که از دست رفته رو به جوب برگردونن.
حالا در کنار همه این صحبتایی که کردیم، یه دلیل دیگه هم هست که باعث میشه بازی‌ها اینجوری انتشار افتضاحی داشته باشن و با اقبال خیلی بدی مواجه بشن، و اونم باگ‌هایی که کاربرا رو اذیت می‌کنه. یعنی بخش بزرگی از نقدهای منفی که راجع به بازی‌ها وجود داره، حالا به غیر از جی تی ای که کلاً داغون بود، به خاطر باگ‌هایی که توی روند بازی و روند تجربه گیمرها از بازی تأثیر می‌ذاره. حالا مثلا بتلفیلد رو بخوام راجع بهش صحبت کنم، دقیقاً دلیل اصلیش باگ‌ها بوده که اینقدر باعث شده نقد منفی بگیره. البته اون هایپی که راجع بهش صحبت کردم هم بود، چون که رقیب اصلیش وقت کال آف دیوتی سال‌هاست الان داره با وارزون حالت بتل رویال یک تازی میکنه تو دنیای گیم، ولی همه انتظار داشتن بتلفیلد بیاد جوابشو بده و اصلا از همون اول گفتن که آقا اصلا حالت بتل رویال توی بتلفیلد 2042 قرار نیست باشه، و این خودش یه بخش بود که اقبال منفی داشت واسه بازی. و بخش دیگه‌ش هم باگ ها بود که وقتی بازی قراره کلن آنلاین باشه و شوتر هم هست، هر باگی ممکنه توی بازی شما و تجربه‌ای که از بازی داری تاثیر بذاره، و باگ های زیاد این بازی باعث شده بود که انقدر کاربرا ازش ناراضی باشن. اما حالا خوشبختانه دایس و ای ای چون تجربه خیلی زیادی تو این زمینه دارن و تقریبا من فکر میکنم هر بتلفیلدی که تا حالا منتشر شده اوایلش باگ داشته، تونستن به سرعت شروع کنن روند درست کردن رفع این باگ‌ها و ارائه آپدیت‌ها رو. تا الان فکر می‌کنم دو تا آپدیت بزرگ تا این لحظه که داریم پادکست رو ضبط می‌کنیم واسهش اومده، و تا آخر سال هم فکر می‌کنم یکی یا دو تا آپدیت دیگه قول دادن که منتشر کنن که این مشکلات رو رفع کنه. اما از طرفی میشه گفت خب با توجه به اینکه همونطور که گفتم همه بتلفیلد‌ها تا الان همچین مشکلاتی داشتن، فکر می‌کنم بتلفیلد 3 رو یادتون باشه اصلا یه دونه باگی داشت که یه شاتگانی بود اون تو، اگر یه سری تجهیزات خاصی روش سوار می‌کردی وقتی می‌رفتی توی اتاق پر آدم شلیک می‌کردی همه‌شون می‌مردن. اون باگ تا چند ماه طول کشید تا رفع شه، ولی خب الان مثلا سرعتش رو میبینید چقدر پیشرفت کرده و به این سرعت توی یک ماه 3-4 تا آپدیت قرار بدن. سوال من الان اینه که خب این باگ ها رو میشه زودتر رفع کرد، چرا مثلا شرکتی مثل دایس که همچین تجربه هایی داشته زمان بیشتری صرف نکرد برای رفع این باگ ها قبل از انتشارش و مجبور شد با این نمرات بد، با این ریویو های بد مواجه بشه و بعد دست به کار بشه واسه رفع کردنش؟ من میتونم از طرفی ربطش بدم به همون بحث سرمایه گذاری که باعث بشه مثلا این زمان بندی خاصی مد نظرشون باشه، همون موقع بازی بیرون بیاد سودشون رو بکنن اینا، ولی خب آخه شرکت بزرگی مثل EA که مثلا این همه بازی دیگه هم داره که واسه شون سودآوره، نمیشه اینو به نظر من البته نمیشه اینو منعطف می این دونست که صرفا به خاطر سودش بوده که بازی رو اینقدر زود عرضه کرده. فکر میکنم رقابتش با کال آف دیوتی که اونم نسخه جدیدش کال آف دیوتی ونگارد هم همزمان با همین فکر کنم یه هفته اختلاف منتشر شد یکی دیگه از دلیلاش بوده، اما خب از اون طرف کال آف دیوتی هم اونقدر ریویو های خوبی نداشته که بگیم مثلا واسه اون نستن دست و پا زدن که اینقدر سری بازی با اینقدر با باگ بیرون بیاد. در کل نمیدونم چرا اینجوری شد، ولی خب خوشبختانه میبینیم که این ایراداتش داره با آپدیت ها رفع میشه و شاید مثل همونطور که امیر اشاره کرد مثل نومن اسکای یه روزی برسه که ریویو های بتلفیلد هم به خاطر آپدیت هاش تغییر بکنه و بازی خوبی باشه. آخرین نکته ای هم که میخوام بگم ربط به خود حالا ما گیمرها، مگه خودم هم گیمر حساب کنم، داره و اونم اینه که خیلی از ماها طرفدار بازیهایی هستیم که همیشه دوست داریم رقیبشو بکوبیم. خیلی از بازیها اینجوری بوده، الان مثلا هنوزم برید ببینید بازیهای مختلف رو هستش که نظراتی هست که صرفاً چون که این بازی شبیه اون بازی نیست پس من دوستش ندارم، رأی منفی کمترین نمره رو بهش دادن. این تقصیر متوجه خود ماست و فکر میکنم وظیفه ما رسانه ها، حالا جدا از اینکه گیمریم، وظیفه ما رسانه ها است که این فرهنگ رو جا بندازیم که صرفاً چون که شما طرفدار یک برند، یک بازی، یک حالا محصول خاصی هستید دلیل نمیشه که شما بخواید رقیبش رو مورد حمله قرار بدید، چون که رقابت این دوتا محصول با هم باعث میشه که شما تجربه بهتری در نهایت داشته باشید و اگر شما بخواید یک رقیب رو حذف کنید، حاشیه امنی که برای محصول محبوبتون دارید ایجاد میکنید باعث میشه که اونها دست از نوآوری و ارائه محصول با کیفیت تر بردارن و در نهایت تجربه کاربری شماست که آسیب میبینه. و این بخش رو فکر میکنم ما گیمرها خودمون میتونیم بیشتر روش وقت بذاریم، بیشتر بهش توجه کنیم تا باعث بشه که همون رقابته در نهایت بتونه بازیهای بهتری برای ما داشته باشه که با لانچ اینچنین افتضاحی مواجه نباشه.
در نهایت قضیه من امیدوارم که قیمت سخت افزار و قطعات کامپیوتری به یه حد معقولی برسه که ما بتونیم حداقل این نسخه ریمستر شده بازی‌های قدیمی خودمون رو بازی کنیم، چون من حقیقتش اینجوریه که ترجیح میدم برم GTA قدیمی رو بازی کنم تا این GTA جدید، چون نمیکشه سیستمم. در کل ممنونم که تا اینجای کار ما رو دنبال کردین. نظرات و پیشنهادات خودتون رو میتونید داخل کست باکس و یا داخل پست سایتمون با ما در میون بذارید. میتونید به ما بگید که راجع به چه موضوعی میتونیم تو قسمت‌های آینده صحبت کنیم و کلن با همدیگه اینتراکشن بیشتری داشته باشید. ممنونم که تا اینجای کار ما رو گوش کردید. تا هفته آینده و قسمتی دیگه، خدا نگهدار.